بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما اقوال فقها رو در جلسه پیش بحث کردیم، تعداد متنابهی از فقها رو، مخصوصا اقوال فقهای متقدمین رو بحث کردیم. مرحوم شهید ثانی در روض الجنان قول به احد الامرین را، چون بحث ما در حد وجوب التقصیر بود، گفتم یکی از اقوال این که احد الامرین من خفاء الجدران او خفاء الاذان، احد الامرین حد است، یکی از آراء بود. ایشون چنین میفرمایند که این قول به احد الحدین یا احد الامرین علیه اکثر المتقدمین و نسبت داده است اشتراط الامرین معن رو به مشهور متأخرین. مرحوم شهید در روض الجنان چنین داید که مشهور متأخرین بنا رو بر اشتراط الامرین معن گذاشته که هم باید خفاء اذان حاصل بشه هم خفاء الجدران، فلا یکفی احدهما. نسبت داده است به متقدمین و اکثر المتقدمین که اونها قائل شدند به اینکه یکفی احدهما. بحث ما امروز این است که این یکفی احدهما یعنی چی؟ که گاهی از این تعبیر کردن به تخییر، این قول به تخییر گفتن. مرحوم نراقی هم در مستند می‌فرماید ثم انهم اختلفوا في حد الترخص فالمشهور بين القدماء فقيل مطلقا، يعني چه قدما چه متأخر، انه احد الامرين من خفاء الجدران، من خفاء جدران البلد و او اذانه، واكثر المتأخرين تبعا للسيد والشيخ، سيد مرتضى والشيخ توسي طبعا للسيد والشيخ في الخلاف، على أنه الأمران معا فلا يجوز القصر إلا بتحققهما. مستند جلد 8 صفحه 391-392. خب پس یه همچه نسبتی داده شده به متقدمین، نسبت داده شده که یا اکثر متقدمین یا مشهور متقدمین که اونها قائل به کفایت احد الامرین شدن، و از این کفایت احد الامرین به تخییر تعبیر شده است و به متأخرین نسبت داده شده، به مشهور متأخرین که اونها قائل شدند که نه، این احد الامرین کافی نیست، بلکه لابد من تحققهما معا. باید ببینیم منظور از تخییر چیست. احد الامرین یعنی چی؟ یکفی احد الامرین. در تفسیر این تخییر دو وجه گفته شده که مراد از احد الامرین یعنی چی، یا بگید مراد از تخییر بین الامرین، تخییر بین این که حد ترخص را خفاء الاذان قرار بدهید یا حد ترخص را خفاء الجدران قرار بدهید. احد الامرین گفتن این تخییر، یعنی چه تخییر؟ این که یا این را یا آن را. دو وجه در تفسیر این تخییر گفته شد. وجه اول این است که خب اختیار دست خود مکلف، می تواند هر یک از این دوتا رو حد تقصیر خودش قرار بده، یعنی می تونه بنا بگذاره به اینکه با خفاء الاذان دیگه شروع کند تقصیر رو ولو هنوز خفاء الجدران نشد، می تواند نه صبر کند خفاء الجدران بشه بعد تقصیر رو شروع کنه. احد الامرین به این معنی است، یعنی له التخیر، مخیر است بین این که این رو احد این رو حد قرار بده یا آن رو حد قرار بده. مرحوم صاحب مستند این قول رو به مرحوم صاحب ذخیره، مرحوم سبزواری صاحب ذخیره نسبت داده که مرحوم صاحب ذخیره چنین گفته است. چی گفته مرحوم صاحب ذخیره که مرحوم صاحب مستند این نوع از تخییر رو به ایشون نسبت میده؟ این حرف مرحوم صاحب ذخیره میفرماد که و عمل قائلون به تخییر فجمعوا بینهما، یعنی بین روایتین، یعنی اون روایتی که میگد اذا خفی الاذان فقصر و بین اون روایتی که میگد اذا خفی الجدران فقصر، جمعوا بینهما بشی بان کل واحد من الامرین کافن فی وجوب التخییر، کافن فی وجوب القصر. ببخشید من نوشتم تخییر، دیر وقت بوده، شب بوده، خواب بوده، قصر نوشتم تخییر، اشتباه از کاتب اینجا. من مثلا وجوب التخییر نه وجوب القصر بوده اینجا، اشتباه شد. کافن فی وجوب القصر بان کل واحد منهما من الامرین کافن فی وجوب التقصیر، تقصیر بوده ما تخییرش کرد. معلوم میشه این اشتباهاتی تو کتاب هست از همین قبیله. ناس نساخ، یعنی آدمش من اشتباه نساخ ناسخ، در چه حالی در چه وضعی نوشت. من این عبارت مرحوم صاحب ذخیره است که مرحوم مستند به ایشون نسبت میده که این عبارت یعنی دست خود مکلفه، اختیار به خود مکلفه، میتونه این رو حد قرار بده، میتونه اون رو حد قرار بده، میتونه بنا رو بر این بذاره که با خفاء اذن دیگه تقصیر رو شروع کنه، میتونه بنا رو بر این بذاره که با خفاء جدران تقصیر رو شروع کنه. چی؟ تخییر ظهور در تخییر ابتدایی داره، یعنی اگر این رو حد قرار داد دیگه اون نمیتونه حد قرار بده، اگر اون رو حد قرار داد دیگه نمیتونه این رو حد قرار بده. منش اینه، اگر مراتون استناری یعنی در هر سفری یکی رو قرار بده، نه شاید این نه تخییر ابتدایی نباشه، استمراری باشه. این در هر سفر میتونه تو یک سفر این رو حد قرار بده، میتونه تو یک میتونه تو سفر، اما اگر تو یک سفر واحد خفاء الاذن رو حد قرار داد بعد تو وسط را بگه هنوز جدران تقصیر، نه من میخوام خفاء الجدران این دفعه حد تقصیر، نمیشه که. یا باید این رو اختیار کن یا باید اون اختیار. اینکه در سفر واحد، در خروج واحد، گاهی بخواد بیاد بگه حد رو من این قرار میدم، گاهی بگه حد رو اون قرار میدم، این معنیش هست که نه این رو قرار ده نه آن رو قرار ده. یا معنیش هست که کلاهما حد قرار گرفته، یعنی اگر بگیم احدهما باید احدهما رو انتخاب کنه، یا این رو انتخاب کنه، یا اما این که نه، در یک سفر مثلا حد تقصیر رو خفاء الاذان قرار میده، در سفر دیگر حد تقصیر رو خفاء الجدران قبل این اشکال ظهور کلامش این است که بعد اشکال نداره. این منتها تو سفر واحد بخواد یه بار این رو قرار بده یه بار آن رو قرار بده، این نه این رو قرار ده نه اون رو. آره یعنی باید در سفر نه تخییره سفرات متکه. آره نسبت به سفر نه، این ظاهر کلامشون این است که در هر سفر مخیر، در هر سفر. پس اگه در سفر اول مخیر بود، در سفر دوم بودم مخیره. خب مخیر یعنی چی؟ یعنی اگر در سفر اول خفاء الاذان رو ملاک وجوب تقصیر دانست، حد قرار داد، می تواند در سفر دیگر این دفعه خفاء الجدران رو حد قرار بدهد. اما تو همون سفر اول یه بار بخواد بیاد حد تقصیر رو خفاء الاذان قرار بده، شروع کنه به تقصیر، بعد میبینه که هنوز خیلی مونده تا جدران مثلا مخفی بشه، بگه نخیر آقا ما خفاء الجدران رو میخوام حد قرار بده. این خلاف مختار این آقایونه، یعنی اگر بناشو تقصیر رو حد خفاء الاذان رو حد قرار بده و تقصیر رو شروع کرد، دیگه ما تا آخر تقصیر رو ادامه بده، نه اینکه تقصیر رو تو وسط راه بگه نه هنوز خفاء الجدران نشده، برمیگردیم به همون نماز تماممون. نمیشه، این معلومه که مراد این نیست. عرض ما این است که حالا این نسبتی است که مرحوم نراقی این نسبت رو به صاحب ذخیره داده، ولی از کلام صاحب ذخیره معلوم است این تخییر استفاده بشه. این تخییر خیلی مستبعده، این نوع تخییر. حالا ما نوع دومش هم میخونیم، یعنی وجه دوم تخییر رو میخونیم، مطرح میکنیم. و بعد روشن میکنیم که اون نوع اول از تخییر ظاهرا مراد قائلین به تخییر نیست. نوع دوم تخییر یا بگید وجه دوم در تفسیر تخییر این است که تحقق تقصیره به کل واحد منهما. این به کل واحد منهما دیگه نیست، اینطور نیست که یجوز له ان یختار هذا او یختار ذاک، هر کدوم اول باشه. کل واحد منهما ماشی که هر کدوم اول باشه، این دیگه مثلا اختیاری نیست. لذا این تخییری که گفته میشه به چه معنی است؟ ظاهر فقها، چون غالب فقها کلمه تخییر به کار نبردن، کلمه احد الامرین به کار بردن. کلمات داشتن ما در روز گذشته خوندیم، احد الامرین گفته. احد الامرین ظهور در این تخییر معنی دوم داره. این احد الامرین است که کل واحد منهما تحقق وجب التقصیر، تمام شد. اگر اولی تحقق وقتی از شهرش خارج شد، اول خفاء الاذان حاصل شد، اینجا یجب علیه التقصیر. اگر نه، اول خفاء الجدران حاصل شد، هنوز خفاء الاذان حاصل نشده، یجب التقصیر. نه اینکه یجوز له ان یجعل هذا حدا او ذاك حدا، این دو تا مطلبه. ظهور اینکه احد الامر حد است، ببینید وقتی گفته میشه حد، حد وجوب التقصیر، حد بودن وجوب تقصیر با اینکه یجوز له ان یجعل هذا حدا او ذاك حدا سازگار نیست. حد یعنی چی؟ یعنی لا یجوز تجاوز این حد، یعنی یجب علیه التقصیر اذا بلغ هذا الحد، تمام شد. اما اینکه یبلغ هذا الحد مع ذلك یجوز له ان یجعل الشیء الثانی حدا، این با احد الامرین سازگار نیست. ظاهر این است که مراد فقهای ما دیروز کلمات قائلین به احد الامرین رو مطرح کردیم. هر ساعت مثلا فرض کنید که شیخ در مفسود میهد ولا یجوز ان یقصر حتی یغیب عنه اذان مصره او یتوارا عنه جدران بلده. این او هادا، او هادا ازش فهمیده نمیشه که امر بیدهی ان یجعل هذا او ان یجعل ذاك، این ازش فهمیده نمیشه. این معنی چیه؟ که کل منهما، کل واحد منهما حصل فهو حد. معنی چیه؟ که کل واحد منها اول حاصل شد، ای خود حد. یا مثلا سایر علامه در تفسیره یا دیگر بزرگانی که ما عباراتشون رو خوندیم، یا مرحوم بعضی ها عباراتی که دیروز خوندیم از عبارات فقهایی که قائل به احد الامرین شدن، ما اینو نمیفهمیم که یعنی یجوز له ان یجعل هذا حدا او ان یجعل ذلك حدا. نه، معنیش این است که احد الامرین یعنی ایهما حصل فقط حصل الحد، تمام شد، حد حاضر شد، تمام شد. نه اینکه له ان یجعل هذا حدا او یجعل ذلك. خب ببینیم آیا این استفاده ای که مرحوم مستند صاحب مستند از حرف صاحب ذخیره کرده و تخییر معنای اول رو به ایشون نسبت داره. گفته که این خب تفسیر غریبی است و تفسیر درستی هم نیست. خب ببین ما یه کلام صاحب ذخیره واقعا همچه تفسیری رو از تخییر استفاده میشه؟ میگه از عبارت تخییر این استفاده میشه. مرحوم مستند صاحب مستند از کجای فرمایش مرحوم صاحب ذخیره استفاده کرده این وجه از تخییر رو؟ میگه خود کلمه تخییر. ببین عبارت رو بخونیم. عبارت صاحب ذخیره این است که اذ قال و اما القائلون بالتخییر، میگه نفرمود القائلون به ان احد الامرین هو الحد، نه، القائلون بالتخییر اینجوری بود. بعد چه میگوید؟ فجمعوا بینهما ای بین الروایتین بأن كل واحد من الأمرين كاف في وجوب التقصير. هم في وجوب التقصير. خب إن أحد الأمرين كاف في وجوب التقصير، كاف في وجوب التقصير. إن أزشت نفيدا تفهميدا نمشي يعني له أن يجعل هذا حدا أو أن يجعل ذلك حدا، بل كأزشت هون معنى الدغوة تخير فهميدا مشي. يعني اینها اینجوری جمع کردن، یعنی کل واحد منهما يعني كل واحد منهما حصل أولا فهو الحد متعينان. إن مراد نعم كل واحد منهما حصل أولا مخيرا بين أن يجعله حدا أو أن يجعل الثاني حدا. صاحب زخيرة وإن صاحب مسند از کلمه تخییر این استفاده رو کرده، نه مراد از تخییری که ایشون چه داره یه مسامحه در تعبیری در کلام مرحوم صاحب ذخیره باشه که به تخییر تعبیر کرده، ولی از عبارتش که فرد موده بعد بأن فجمعوا بینهما بأن کل واحد من الامرین کافن فی وجوب التقصیر، این معلومی که مراد ایشون این است که یعنی هم این کفایت میکنن، معنی کفایت این اگه این حاصل شد وجب علیه التقصیر، اگر اون دیگری حاصل شد وجب التقصیر. این در مقابل اون حرف دیگری است که قائلا به این که نه، انما یجب التقصیر به حصولهما معا، اونا حصول وجوب التقصیر رو در کل منهما مشروط کردند به دیگری، چون بگه مشروط به دیگری نیست، کل واحد منهما حصل کفا، و این تخییر معنی دوم رو میرساند. واجب میشه کافن فی وجوب تقصیر، اصلا معنی که احد الامرین کافن معنیش همینه، کافن فی وجوب تقصیر، این اش نفهمیده میشه، یعنی منتخب با اوس که یجعل هادا حدا للتقصیر او یجعل ذلك حدا للتقصیر، ولذا است که به نظر ما قول سادسی اینجا ما نداریم که بگیم اون قائلین به احد الامرین هم دو دسته هستن، یک دسته که احد الامرین معنای تخییر به معنای اول قائل باشن، یا یک دسته که تخییر به معنای دوم قائل باشن، نه همون پنج رأی قائل به احد الامرین منظورشون اینه که کل واحد منهما حصل وجب التقصیر به حصوله، چه اولی حاصل چه دومی. مرحوم صاحب مستند در نلاقی این وجه رو به مرحوم صاحب ذخیره نسبت داده، من ندیدم این وجه رو به این شکل کسی جای دیگر به دیگری نسبت داده بشه داده باشه. این رو ما در مستند که دیدیم، دیدیم در صاحب مستند، این رو به مرحوم صاحب ذخیره، اونم حتی به مرحوم سبزواری در کفایه نسبت نداده، در ذخیره اش نسبت داده. بعد ذخیره که مراجعه کردیم دیدیم عبارت مرحوم صاحب ذخیره اینه، از این عبارت مرحوم صاحب مستند فهمیده که یعنی لهو ان یجعل هذا حدا او ذاك، از کلمه تخییر ظاهرن از کلمه تخییر استفاده کرد، چون میگه تخییر که گفته معنیش اینه، مخیر است، مخیر است در چی؟ یعنی یختار هذا حدا او یختار ذلك حدا، که ما عرضمون این است که از عبارت بعدی مرحوم صاحب ذخیره، درسته اول گفته است تخییر، ولی بعد که آمده این تخییر رو توضیح داده به ان کل واحد منهما من الامرین کافن فی وجوب التقصیر، از این استفاده میشه که نه مراد تخییر اون معنا نیست، بلکه تخییر بله مراد تخییر خلاصه ایشون تعبیر به تخییر کرده، چون احد الامرین بوده هم چه عبارت تخییر به کار برده، در حقیقت تخییر نیست بلکه یعنی به کل واحد منهما متعینا یجب التقصیر، به کل منتها به کل واحد منهما متعینا، نه به کل واحد منها مخیرا، نه متعینا، اذا حصل الاول وجب عليه، اذا حصل الثاني تعین عليه التقصير. اینطوری نیست که له مثلا پس شده خودش توضیح داده آخه، اگر خب فوقش اینه که مجازه دیگه، وقتی کسی آمد این کلمه رو به کار برد و خودش توضیح داد که مراد من از این کلمه خلاف اون چیزیست که ظاهر کلمه اقتضا میکنه، من اگه ما بودیم و کلمه تخییر تنها شاید همین حرف مسند رو ازش میفهمیدیم، اما وقتی خود متکلم بعد از اینکه گفته تخییر بعد آمده این تخییر رو خودش توضیح داده که مقصود از این تخییر اینه، وقتی خودش توضیح داده دیگه نمیتونیم بگیم که ما دست تخییر همون تخییره به معنی است که المكلف مخير بين أن يجعل هذا حدا أو ذلك. خب بنابراین ما الان در وجوهی که بیان کردیم پنج وجه برای مسئله حد وجوب تقصیر بیان کردیم. حالا بررسی کنیم ببینیم که از این وجوه کدام یک از این وجوه رو میشه در موردش بحث کرد. بعضی از این وجوه مثل وجه اولی که از مرحوم ابن بابوی نقل شده که ایشون فرموده است که خروج من المنزل، این وجه رو یا باید بگیم مرحوم ابن بابوی در مقام بیان حد هر صحبت که دقیق نبوده، یک حد کلی رو میخواد بگیم خروج من البیت، نه در مقام بیان تحدید نبود یقصر به خروج من المنزل، یا بگیم که این قصر به خروجی من المنزل چون از بعضی از یک روایت مرسله ای هست که ازش ایشون احتمالا این عبارت رو از اونجا برداشته که یقصر المسافر اذا خرج من منزل. اگر از اون استفاده کرده باشد این روایت بر فرضی هم بخوام بهش عمل کنیم مطلقه، یقید به روایت دیگر چون خروج من منزلی این عام. خب خروج من منزلی متى یقصر؟ حینما خرج من منزله، یقصر من منزله او یقصر من بعد از اینکه از منزل خارج، یقصر من خفاء الاذان او یقصر من خفاء الجدران. اون روایتی که میگوید یقصر لا یقصر الا بعد الخفاء، یا خفاء الجدران یا خفاء الاذان، این تقیید میزنه اون روایتی که میگوید اخرج من منزله یقصر الا خرج من منزله. بنابراین فرمایش مرحوم ابن بابوی قطعا این فرمایش یا اصلا مراد ایشون این نیست و عبارت رو که گفته عبارت عام میگفت در مقام تهدید نبوده، یا اگرم بر فرض مرادش این بوده این مراد ایشون منقوض است به روایت مسلمت الصدور مسلمت الصحیح دیگری که صرف خروج از منزل را کافی برای حد تقصیر نمیدانند و افزون بران یا خفاء اذان یا خفاء جدان یا هر دو را یا احدهما را شرط. نظام یبقا عندنا اربعه تو وجوه در حقیقت، چهار وجه درباره اینا بحث کنیم. وجه اول این که فقط خفاء البیوت را ما حد قرار بدهیم. وجه دوم این که فقط خفاء الاذان را حد قرار بدهیم. ولکل منهما روایاتی که یعید کل من الرأی، در بعضی از روایات فقط خفاء الاذان آمده، در بعضی از روایات فقط خفاء البیوت آمده. حالا باید دید وجه جمع چیست. خب بعضی جمع کردند بین این دو روایات، بین این دسته از روایات، به این که حمل کردند، یعنی وجه جمعشون اینه احد الامرین به تعبیر مرحوم صاحب ذخیره حمل بر تقییر کرد. نه یعنی خواسته عبارت روایت رو به کار ببره، چون تو روایت این آمده همون عبارت روایت رو خواسته به کار ببره. خب عبارت روایت روایتی است که این روایت مخصص داره، مقید داره، باید با توجه. اگه ما خواهم در مقام فتوا باشیم، چون میدانید که فقهای ما در دوره اول تدوین فقه، ما دوره هایی داریم در فقه شیعه، دوره اول دوره تدوین روایات بوده، یعنی ما کتب روایی فقط داشتیم، کتب فقهی به ما یک کتب فقهی که نداشتیم، کتب روایی داشتیم، کتب مثلا فرض اصول اربع مائده داشتیم، همین کتاب هایی که اصحاب می نوشتند که روایت ائمه اطهار رو فی کل بابن اینا تنظیم می کردند و اینها به اصول اربع مائده مشهور شدند. مثلا منحصر در اصول اربع مائده هم نیست، بیش از این است، اما خب چون اصول اربع مائده اشهر الاصولند لذا به اصول اربع مائده معروف شد. بعدها بعد از عمدتاً دیگه بعد از شروع دوران غیبت و دوران این اصول اربع مائده اکتفا به روایت اهمیت ها تقریبا مخصوص زمان حضور بوده، ائمه صلوات الله تعالی علیهم حضور داشتن، در دسترس بودن، کسی که میخواست مسئله رو سوال کنه یا آدم میفرستاده یا خودش میرفته یا آدم میفرست که از خود امام سوال کنن جواب رو بگیرن، یا از وکلای امام سوال میکردن، یا از رواتی که از طرف امام معرفی شده بودن با اونا رجوع میکردن، خلاصه به روات امام عمل میکرد. دوره اول اینجوری بود در زمان قبل از دوران غیبت. دوران غیبت که شروع شده به تدریج، دیگه خود فقها آمدند و شروع کردن به تدوین فقه. دیگه تدوین فقه بوده، این دیگه تدوین روایت به ما هو روایت نبوده. ولذا مثلا همین الهدایه مرحوم صدوق تقریبا همش روایته، منتها روایتیست که توش نیست که قال الصادق یا قال الباقی صلوات الله، همه متون روایت رو به این فتوای خودش نقل کرد. لذا میگیم این عصر عصر تدوین است، تدوین فقه، منتها تدوین روایی فقه است، این تدوین اقتصار بر متون روایات، فقه معثور ازش تعبیر کردن، فقه معثور حالا به این شکلی میشه فقه معثور هم گفت، خلاصه تدوین فقه است منتها با اقتصار به متون روایات دیگه، لا یتعدی الفقیه از متن روایات. بعد یواش یواش خب سوالهای جدیدی مطرح شده که در متن روایات نبوده احیانا، یا روایت متعارضه یواش یواش پیدا شده، مثلا مرحوم شیخ طوسی در استبصار و حتی در تهذیب هم گاهی این کاری بود. اصلا کار استبصار اینه، فرقش با تهذیب اصلا همینه، کار استبصار این است که حل مشکل تعارض بین روایت رو انجام بده. این بعدها که فقها آمدن خواستن اقتصار کنن در متون روایت، دیدن که نمیشه، این متون روایت گاهی متون روایت متعارضن با هم دیگه، لذا آمدن یواش شروع کردن به چی؟ به استنباط، بر اساس اون چه اهمیت ها رو به اونها تعلیم کرده بود، استنباطشون استنباط روشمند بود، بر اساس روش خود اهمیت ها روش حل مشکل تعارض رو بیان کرده بودن، خود اهمیت ها روش استفاده از روایات رو به ما یاد داده بودن، به فقه های اصحابشون یاد داده بودن. این اصل تدوین فقه استدلالی شروع شده. این فقه استدلالی که شروع دیگه تقریبا میشه گفت از عصر سید مرتضی و قبل از سید مرحوم مفید تا عصر کلینی و ابن بابوی، همون عصر تدوین روایی بود دیگه، از مرحوم مفید عمدتاً شروع شده این، حالا گاهی هم ابن ابی عقیل، تا از ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل کتابی دست ما نیست، فقط فتاواش بین کتب فقهی ما هست. می شود گفت اولین کسی که کار فقه استدلالی شروع کرده ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل عمانی، البته فتواهایشون رو جمع کردن توی کتاب شده، منتها کتاب مال او نیست، بلکه این جمع فتواهایشون در کتابای فقهی است دیگه از دوران ابن عقیل. ولی خب مؤسس باید گفت مفید است که خب با نوشتن المقنعه و کتابای فقهی مفصلی که از ایشون اولین بار فقه استدلالی میشه گفت پایه‌گذارش مرحوم شیخ مفید. دیگه بعد شیخ طوسی و سید مرتضی و همجور رفت تا رسید به دوران کنونی ما. نه خب یه دوران هم دوران متقدمینه که میگیم تا قبل از اصل علامه از اینا به دوران متقدمین تعبیر میشده است. از علامه به بعد بازم علامه دوران جدیدی از فقه استدلالی شروع کرد. و امتیاز دوران علامه به بعد این است که در از دوران علامه بعد فقه ما فقهی است که تدوینش مستقل از تدوین فقهی در کتب عامه است، یعنی تا قبل از تقریبا یه همچه چیزی، تا قبل از مرحوم علامه فقه ما فقه همون چارچوب فقه اهل سنت بوده، منتها فتاوا و آراء فرق میکرد دیگه. علامه پایه‌گذار این دوره جدید فقه امامی هستن، فقه شیعی که نه دیگه، شروع کرد اصلا به تدوین فقه با اسلوب مستقل از اسلوب اهل سنت، حتی ابوابی مستقل از ابواب اون احیانا. این دیگه لذا عصر اصل ما و عصر علامه اصل متأخرین حساب میشه تا دیگه رسید به دوران شیخ انصاری. و اینه که الان ما امروز سر سفره شیخ انصاری و فقهای بزرگ متأخر از مرحوم شیخ هستیم. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.